بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله. با سلام به امام زمان و با درود به روان مقدس رهبر فقید انقلاب و سلام و درود به رهبر معظم جمهوری اسلامی ایران، رهبر مسلمین جهان و سلام به محضر شما عزیزان و همه سنگرنشینان علم و ایمان. و با آرزوی پیروزی نهایی مظلومین عالم و مخصوصا فلسطین مظلوم، غزه مظلوم، لبنان مظلوم، بر گرگهای بین المللی، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. انسان به عنوان موجود عاقل باید جایگاهش رو بشناسه، اما در جایگاه صحیح قرار بگیره و در این تقسیم بندی
اگر به اون راه یافت هدایت شده، به هدایت راه یافته، و اگر از اون منحرف شد یا مغضوب علیه و یا ضالین. هدایت برای همه موجودات به نسبه به خودشون که مبدعی دارند و مقصدی دارند و راهی، هدایت برای همه موجودات هست. اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، و انسان که اشرف مخلوقاته با شرایطی که داره، به هر حال نسبت به همه اولویت دارد. خب این جایگاه انسان چیه؟ انحراف از اون چیه؟ حالا ما در حد شعور خودمون حرف میزنیم. انسان ها گاه خود بزرگ بینن. خود بزرگ بینی یه فکر افراطی و انحرافی است. خود بزرگ بین است. بعضی هم خود کم بینن. این هم انحراف. اون چی که هدایت به راه صحیحه اینه که انسان حق بینه، خواهد بین. و حقیقت حق هم در هیچ شیء قابل تعدد نیست، اونو میگیم حق. صراط مستقیم دست یافتن به و هدایت شدن به حقیقت حق است. صراط مستقیم چیه؟ و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم. اونگاه که انسان با امکاناتی که خداوند بهش داده حقیقت حق را که عبودیت و بندگی خداست بهش دست یابد، او وقت این لوازمی دارد. لوازمش این است که در مقابل حق کوچک کوچک میشه، به طوری که ذوب میشه، به طوری که محو میشه، فانی میشه. در مقابل حق فانی میشه. تواضع للحق تکن اعقل الناس. عاقل ترین مردم اون کسی است که حق رو به کم و کاس بپذیرد، نه زیاد نه کم. خب پس کوچک شد، کوچک شد، کوچک شد تا وقتی که فانی شد. این اقتضای عقل است، چرا که در مقابل حق باید کوچک بود. این کوچکی این بزرگی بزرگی است به نسبه ماسوا الله. این رو می فرمایید؟ اون دو طبقه رو عرض کردم، به ناحق خود رو بزرگ می بیند و به ناحق خود رو کوچک می بیند. دو بیماریه، خود بزرگ بینی و خود کوچک بینی. اما اینجا مطلب یه چیز دیگری است. در مقابل حق کوچک کوچک و در ماسوا الله بزرگ بزرگ، هیچی ازش بزرگتر نیست. جامعه مریض جهان، حالا تعبیرها ممکنه مختلف باشه، اسماء القاب، القاعات از جهت انتقال ذهنیات به ذهن دیگران ممکنه الفاظش مختلف باشه، اما معنیش یکیست. شما میگید مستضعف و مستکبر، نگو دیگه. مستکبر یعنی چه؟ یعنی همون که به ناحق خود محور است، نه حق محور. استکبار، استعمارگر. جالب اینجاست که این مستکبر با اینه که به ظاهر 180 درجه با مستضعف با هم فرق میکنند، اما با همه تفاوت اینها هر دو با هم یه جبهه میشن در مقابل اون حق، یه جبهه هستن. مستکبر بر خوی استکبار و خودش سلطه پیدا میکند و مستضعف هم بر اساس بیشخصیتی مطیع او میشود، میشن یه لشکر، لشکر باطل. تمام ظلم هایی که میشود وسیله این دو میشود در طول تاریخ. ان فرعون علا فی الارض و جعل اهلها شیعا یستضعف طائفه یذبح ابناءهم و یستحیی نساءهم. خب همه دنیا که فرعون مصر و رمسس دوم نیست، بنابراین این یه سمبول است. هر جا بری همین هست، هر جا بری همین هست. الان هم دنیا پر از همین حرف هست نیست؟ حالا شما از این آیات کریمه سوره مبارکه حمد به صورت فراگیر، یعنی به گونه ایست که شما خارج از این تقسیم سگانه نمی بینید، هر جای دنیا هم برید، در هر جای تاریخ هم برید همین هست. و تنها راه نجات هم فقط کلید نجات توحید به معنی صحیحش است. حق شناسی و حق گرایی. منان علیه مشکلاتی که پیش میاد وسیله خود انسان‌ها پیش میاد. تمام سرنوشت ما دست خود ماش، هر چه هم پیش میاد نتیجه اندیشه ماست، نتیجه عمل ماست، نتیجه کار ماست که به ما بر میگردد. بنابراین اگر یه عده مستکبر میشن به جهتی که مشتری دارن، آدم های بیشخصیت اونها را میپذیرن، از تواقیت پیروی میکنن، تواقیت رو کمک میکنن. اینا هم تو دنیا به صورت فراگیر در طول عرض تاریخ اینا تقسیمات بشریست. در قرآن چه زیبا ذکر شده. و در قیامت هم باز عیناً مسئله همین است، یعنی بالاخره سه دسته هستن، اونهایی که هدایت شدن و اونجا هم تبتم مبارکتون باد فدخلوها خالدین، جایگاه شما نتیجه کار شما بهشت است. اما مستکبرین و مستضعفین که در داخل جهنمند با هم بحث میکنن، درسته؟ مستضعفین میگن شما ما رو گمراه کردی، اگه شما کار نمی کردید، ما رو باطل نمی بردید، اونم باید پاسخ میدن. یکی از بحث هایی که تو جهنم میشه بین این دو طبقه است، مستضعفین و مستکبرین. استضعاف کار خوبی نیست. بله، خدای متعال به عنوان منت بر مستضعفین میفرماد که ما برای نجاتشون این زمینه رو فراهم کردیم، این توصیفشون نیست، این کمکی است که از استضعاف در بیان، دنبال مستکبرین نگردن. اما لو خل به طبعه، انسان باید از اندیشه، از فکرش، از عقیدهش، از دینش، از مذهبش، از ناموزش باید دفاع کند. این موجود بی تحرک ای که انسان نیست، جماد است. بنابراین اون مستکبری که برش مسلط میشه، خود این زمینه فراهم کرده تا اون مسلط شده. لذاست که در آیات قرآن دارد که در اولین لحظاتی که شخص میمیرد، خب مواجه میشه با یه سوالی، فرشته ها میگه اینا ما کنتم، بفرمایید شما کجا بودید، چیکاره بودید؟ قالوا كنا مستضعفين في الارض، ما از دست ما کاری ساخته نبود، ما تو سری خور بودیم. اینم شد عذر. فرشته ها میگویند که الم تکن ارض الله واسعه، امکانات نبود که شما زیر بار ستم نمونید و به حق ملحق بشید؟ بود. استفهام انکاری است. الم تکن ارض الله، این همه امکانات بود شما اون ببین. بدترین و بیشترین هزینه رو از سرمایه زندگی خودش و همه لوازمش، بیشترین هزینه رو اونهایی که تسلیم باطل میشن میدن. بیشترین هزینه در تسلیم باطل است. بلذات که دین خدا چنین اجازه ای نمیدهد، مگر او استثنای ویژه‌ای که در واقع از اونا کار ساختن باشد. الا المستضعفین من الرجال و النساء والولدان الذين، او کسانی هستن که دیگه به واقع از اونا کار ساختن است، عذر دارند. اما او استثناست. اصل این است که باید در مقابل مستکبر به جهت حق پرستی، در مقابل مستکبر باید ایستاد. انسانی که حق پرست است تسلیم باطل نمی شود، ولایت طاغوت رو نمی پذیرد. و نه تنها بگویم که کمترین هزینه رو میدهد، اصلا هزینه ای نمیدهد. چرا؟ به جهتی که چیزی از دست نداده که هزینه بده. چه از دست داده؟ مگر در قرآن مجید ندارد این تعبیر که این احد الحسنیین است؟ همه در هر جا در همه امور زندگیشون، حالا از اقتصادی بگیر، نظامی بگیر، نمیدونم، همه به هر حال یه هزینه ای میدن، یا شکست میخورن یا پیروز میشن. اما انسانی که در مقابل باطل وامیستد، اصلا هزینه نمیدهد، به احد الحسنین میرسد. احد الحسنین که هزینه نیست. شهادت هزینه است؟ شهادت آرزو هست، کجاش هزینه است؟ اما ذلت این که در مقابل باطل کوچک بشد، این در حالی است که هر چه که ای در مقابل باطل کوچکتر بشه، او چیکار میکنه؟ مستکبر از خودش باور میکنه و به هر حال خود را صاحب حق میدوند، بر جانش، بر مالش، بر ناموسش، بر حیثیتش، بر ارزش. و اینطور است که ولن ترضا عنک الیهود ولن نصارا حتی تتبع ملتهم. شما خیال میکنی که از یه جایی که استعمار آمده خیال میکنین که او فقط در همون جا با میسته قناعت میکنه یا نه از اونجا شروع میکنه به هر قدمی که تو عقب نشینی کنید 10 قدم یا جلو تو رو رها میکنه. باید همه چه هزینه کنید، دینت، ناموست، حیثیتت، آبرویت، مسائل زندگیت، مسائل اقتصادیت، فرق نمی کند، اخلاق، همه چیز از من می برد. لن ترضا عنک الیهود ولن نصارا حتی تتبع ملت، تازه قانع نیست. اینا توی خود ایران بنده بخاطر می دن دیگه. حالا اونی که از زمان تولد ما یه مقدار قبل ترش رضا خان پلید به عنوان نوکر استعمار اروپای وحشی بر مردم مسلط شده بود، میزد و میکشت و از مسجد گوهرشاد دیگه تا هر جا شد. تمام اون تشکیلات ارتشش با اون همه هیمنه‌اش برای سرکوب مردم بود. اینها مردم رو کشتن، اینها با دین در افتادن، با امام حسین در افتادن، با حوزه های علمی، هر چه که اربابش مستکبره حد باشد روباه پیر دستور داد عمل کرد. شاید 199 مردم نمیدونن چه بر سر این ایران آمد که غارت کردند. این دزد بی سواد تریاکی شرابخور آدمکش رو گذاشت مردم ترسوند و اونا 20 سال بنا کردن غارت از یک کنار. ولا اینه که برنامه قبلیشون چی بوده؟ برنامه قبلیشون یه قلمش این است که از 20 هزار یا 19 از 20 میلیون یا 19 میلیون جمعیت ایران نصفش رو استکبار انگلیس کشت، نصف مردم رو. یتیمخانه ایران همینه دیگه. خب بعدن چه؟ بعدن این همه سرمایه های کشور که غارت کردن بزا خودش، اون مسئله حد باشد که سلطه بر ذخایر زیرزمینی، حالا یکی از اونها مثلا نفت، اینا درآمدهای ایران می گرفتن. حالا به اسم اون پادشاهی کسیف رضاش خان یا پسر دوزدش، اینا اینی که میگن قانع نیستن، بر همه امور مسلط بودن. ما اینا رو دیدیم ها، ما تا 40 سالگی دنبال یارها بودیم. اینا درآمدهای کشور رو به دست می آوردن، مردم نون نداشتن بخورن. حالا شاید شما باور نکنید چطور میشه نون نبود، نخه نبود، هیچی هم نداشتن مردم. اینا ضمنی که درآمدها رو می گرفتن و بین هم تقسیم می کردن بی قانع بودن؟ نه، می گفتن این درآمدهایی که ما می بریم به چه عنوان میبریم؟ به عنوان حق و توحش. ببین تحقیر میکردن، درآمدهای کشور میبردن، بعد میگفتن این حق و توحش است. یعنی چه؟ در این خلاصه میشد، در این خلاصه نمیشد. اونا به اصطلاح از شخص اول اونجا تا یه دهدار که اسمش میگذاشتن کت خدا، تا مجلس ملی، مجلس ملی ملت اصلا خبر نداشت که نمایندهش کیه. ما همه اینا رو در اون تاریخ دیدیم، نه که شنیدیم، دیدیم. اصلا ملتی نبود، کدوم ملت؟ اونها بر همه امور مردم مسلط بودن، جان و مال و ناموس و اقتصاد و نمیدونم فلان و امور نظامی، همه چی دستشون بود. خب بنابراین با قدرتی که اونا داشتن، با قدرتی که اونا داشتن، اصلا کسی جرأت اظهار وجود نمی کرد. میزدن میکشتن. همون ارتشی که وقتی خارجه ها آمدن یک تیرم شلیک نکردن و فرار کرد، پادگان ها خالی شد در رفتن. نظیر ارتش سوریه لعنت الله علیهم. خب بی قانع بودن؟ نه. چیکار کردن؟ گفتن اینا مسلط بودن، نیازی نبود. اما در این حال گفتن که به عنوان یک حق، به عنوان یک قانون. چه قانون؟ قانون اینه که مستشاران خارجی توی ایران خب بالاخره به ناموس مردم دسترازی کند، به مال مردم دسترازی کند، یه نفر بکشد، یه نفر رو اهانت کند، فرق نمیکنه. او هر کس هم میخواد باشد، به تعبیر اون از شاه کشور تا گدای کشور. خب این قانون بفرمه چه قانونه؟ قانون کاپیتولاسیون. معنیش چیه؟ معنیش اینه که مستشاران خارجی تو این کشور که همه امور دستشونه و نیازی هم به چنین قانونی نیست، چون عملا دستشونه، اما باید به دست به اصطلاح مجلس ملی این مردم امضا شود که چه؟ که اگر اونها به ناموس ما، به جان ما، به مال ما، به حیثیت ما، به دین ما، به فرهنگ ما اهانت کردند، هیچ کس تو ایران حق ندارد اعتراض کند به اونها. چرا؟ چون قانونه، اونها مستکبرن، اینا مستضعف، شما هیچ کاره هستید. همون کاری که نسبت به کشورهای به اسم مسلمان. جالب میناسه که گاهی این حرفا بر زبان خودشون هم جاری میشه دیگه. او ترام وقتی در دور قبل رئیس جمهور امریکا بود، آمد برای گشتی زد حدود 500 میلیارد عرض شد که دلار از عربستان اینو جمع کرد برد. این سرمایه های نفت و گاز و معادن و این مال کیه؟ مال مردم سرزمین است. خب بفرمایید امریکا، انگلیس اینا از اوبر دنیا می اینجا برای چی کار نظر کردن بیان؟ اصلا آمدنش برای دزدیست، کار دیگه نداری که. او وقت همه چیز میبره. بعد چه میگه؟ این جمله رو به خاطر داری از ترامپ؟ حتی نه در حد یه نوکر، اونا نوکرشون خودشون انتخاب میکنن. و الا خیلی از این پادشاهان ذلیل عرض بشه که به اسم مسلمان، اینها به نوکری حاضر بودند و هستند، اما اونا قبول ندارن به نوکری. ترامپ گفت اینا گاو شیردهن. اصلا رسما گاو گفت، که البته بعضی دیگر هم در خلال هست دیگه، هم گاو شیردهن، هم سگ گزنده هستن، هم الاغ بارکش هستن، همه چیز هستن. اما او حاضر نیست بگوید نوکر. ببین ذلت رو ببین. او باید چه کار میکند؟ این سرمایه های عظیم که در هر شبان روز مثل یه رودخانه فقط مسئله نفتشه، او وقت گازشه، او وقت معادنشه، او وقت درآمدهای دیگه شه و و و و غیره، که اینا مال به اصطلاح مسلمان ها هست. اما این نامسلمان های ذلیل و بیشخصیت اینا چه کار میکنند؟ اینها نه در حد یه کارگر، نه در حد یه نوکر که بگیم کار میکنه اجرت. کارش چیه؟ نفت رو استخراج میکنه، مواد دیگه آماده میکنه، به اربابا میده مجانی. حالا او شندل قاضی که میدن که اگر این سرمایه ها دست اونا میبود، نفت قطع شکون هم به شما نمیدادن. این سرمایه هایی که اونا میبرند، بعد حالا یه چیز جزئی میده، یه چیز جزئی هم که میده مجانی نمیده، میده که هم این مطیعشه، یک دیگر این که او میخواد توی این کشورهای اسلامی اینها بالاخره کسانی هم هستن آزادی خواهن، کسانی هستن با ایمانن، کسانی هستن که دشمن رو برنمیتابن. او از همین پول نفتی که مال این مردم یه چیز جزئی میده، تازه اونی که میده مجانی نمیده، اون رو میدهد تا این اسلحه بخرد با دشمنان امریکا بجنگد، یعنی در واقع همو حیوان، یعنی هم جنسشو برده هم پولی نداده، دهشایی هم که داده برای این داده که این از او اسلحه بخره، بقیه شو باز تبدیل کنه به و اسلحه رو کجا به کار ببره؟ علیه مسلمین، علیه امکانات مسلمین، مستضعفین و مستکبرین. میدونید این تقسیمات های قرآن رو حالا بنده تلگرافی میگو امارت میشم، به احتمال و اعتماد این که مخاطب بنده خیلی از بنده آگاه تره، فقط اینا رو جمع‌بندی کنید، این مسئله تقسیمی که قرآن کرده، اینچه که در تاریخه، اینچه که در اینجاست، اینچه که در قیامته، شامل همه انسان‌ها میشد، خیلی چیز عجیبیست. او وقت چه هزینه شد؟ هر چه داشت از دنیا و آخرت و دین و ناموس و همه چیز هزینه کرد که بعد چه؟ که بعد برای ارباب مستکبرش به هر حال دلش خوش است که خود نوکر حسن خان است، اما او به نوکری نمیپذیرد. میپذیرد؟ اگر میپذیرفت که او صدامش چی شد، اون لیبیش چی شد، اون دیگریش چی شد، نوکر نمیپذیرد که اون محمد رضا چی شد، نوکر نمیپذیرد، عنوان یک ابزار حیوان میپذیرد. و این شما علما و حوزه های علمیه هستید که در تبیین مفادی که از این آیات برداشت میشه و مصادیقش در جهان از اول تاریخ تا آخر تاریخ و بالاخره از جهت علمی، از جهت تحلیل، از جهت آخرتی، از هر جهت این پیام رو برای مردم تبیین کنید. با دشمن میشه سازش کرد، اونا کارشون اینه. که اونا رو کمک میکند؟ آدم های بیشخصیت، آدم های خود کمبین، آدم های چاپلوس. اما اونهایی که شخصیت دارن، اونی که ایمان دارن، اونی که آزادی خواهن، هیچ وقت زیده آنچه بارایی نمی روند، هیچ وقت هم شکست نمی خورن، به احدال حسنه نائل می شن و محبوب خدا و محبوب اهل ایمانن در دنیا و آخرت. اینها شایستگانن، عباد الله صالحینن. اما امروز بیش از هر زمان دیگری جامعه ما نیاز به تبیین حقایق اسلامی دارد. تا اینایی که به اسم مسلمان بر کشورهای اسلامی نشستند و مردم مسلمان میکوبند تا مستکبر بیان، بالاخره تکلیف روشن بشود. و اینم خط نشانی است که امروز در دنیا حاصل شده. و این ستمگری ها و قتل و غارت ها هرگز برای غرب پیروزی آور نیست، پیروز آور نیست که نیست، خودشون گورشون در این باب میکنند. اینها در مقابل رادمردانی که الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکه، از جهت نظامی دیدید خیلی کم آوردند، خیلی کم آوردند. بعد شروع کردن به کشتن زن و بچه و خبرنگار و مسجد و محراب و کلیسا و خبرنگار و بیمارستان و آموزشگاه و مدرسه و دانشگاه. خوب اینا براشون پیروزی میارد؟ اینا پیروزی براشون نمیآورد. اینها او حقیقتی که خواص از انسان‌های شایسته از 100 سال قبل میگفتند که غربی‌ها اینند، اینا هیچ بویی از انسانیت نبردند، وحشی به تمام معنی هستند. این حرفا باور نمی‌شد که واقعا اینطوری است. این جنایت‌هایی که اونا می‌کنن نه تنها براشون پیروزی نخواهد آورد، بلکه خود این موجب تسریع نابودی و کوتاه شدن شر اونها از سر انسان. بحث تنها غرب آسیا که نیست، بحث تنها ایران که نیست، بحث این است که امروز بیداری جهانی حاصل شده است و باید بشر نجات پیدا کند و این کار شده نیست. یعنی در همین اوج عرض باشد که به اصطلاح در توطئه‌ای که علیه سوریه کردن، خود مقدمه است برای اینکه بس ایران نیست، امریکا از منطقه باید بره بیرون و از سوی دیگه باید تفکر لیبرال دموکراسی که هر ذلتی رو میپذیرد و از سوی دیگه هر سلطه ای را بر نوع بشر روا میدارد، این باید عوض شود. اصلا راه دیگه ندارد. راه نجات بشر برگشت به تعلیمات الهی، به حق پرستی است. اینم آزمایش است. اونهایی که دنبال مسائل تجربه میگردن بسیار خوب. خب فلسفه اینا روشن بوده، وحی اینا رو تأیید کرده، علم اینا رو تأیید کرده، اخلاق اینا رو همه چی بوده، اما اینا دنبال مسائل تجربه هستن. اینم تجربی، تجربه اینا همونو میگوید. و این است که راه نجات بشر حق پرستی است و پایداری است، و الا او کسان بی تفاوتی که صبر کنن تا دشمن تا آستانه خانهشون بیاد، جز ذلت چیزی نصیبشون نمی شود. و امروز بیش از هر زمان دیگه حوزه های علمیه که زبان اسلامن، باید برای کوچک بزرگ جامعه ما که به حمد الله پا بر جا و مستقیم از سال 42 تا حالا، این مردم با چه عشقی به اسلام و ایستادگی کردند، و فرزندان اونها هم که نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران هستند، به تعبیر رهبر فرزانه مایه افتخارند. اینا چه میگن؟ اونا چه میگوین؟ چقدر قابل مباهات است که فرزندان اسلام به معنی حقیقیش پای حرف حق با میستند. الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا. دیگرانی که بر اساس اندیشه های سطحی و بیمایه و بیشخصیتی و بی ایمانی، میبینید که کشورش را، مالش را، ناموسش را، حیثیتش را، همه چیز را رها میکند و فرار میکند. که روز عیناً ما این رو در ایران دیدیم در اون زمان در ارتش شاهنشاهی که اون همه مردم رو کشتن، اون همه قتل عام کردن، اون همه به هر حال بر مردم سلطه پیدا کردن. دشمن که آمد یک تیرم شلیک نکردن، پادگان ها خالی شد. ما اون روزم اما بچه های انقلاب چطور؟ نیروهای مسلح جمهوری اسلامی چطور؟ بسیج مستضعفین جمهوری اسلامی چطور؟ معادلات جنگ رو در دنیا تغییر دادن. یعنی خود دشمنم میدونه اگر توی این سنگر بسیجیه، بسیجی بالاخره یا شهید میشه یا ریشه دشمن رو میکند. اما اهل سازش نیست، اهل فرار نیست. امروز ما در یک مقطع خاصی هستیم، اما کاملا قرائن نشون میداد که از اون سستی که ارتش سوریه کرد و بعد دید که این زمینه شد که برای همه امکانات کشور رو دشمن نابود کرد، و امروز وقت توبه این هاست که توبه هم خواهم کرد و مسلم این سلطه ناجوان مردانه امریکا و صهیونیستا که خیال کردن که این سوریه دیگه براشون راحت الحلقوم است، چنین نیست. این راحت الحلقوم نیست، این به گلوشون گیر خواهد کرد. حالا خواهید دید این به گلوشون گیر میکند و مثلا در اینجا ختم نمیشود. این یک پرده جدیدی بود که باز بعد از بیداری جهانی بالاخره حرکت های جهانی رو ایجاب خواهد کرد. او سازمان ملل و او شورای امنیت و اون دادگاه لاهی که همه اینها از یکی از اون حقوق بشرشون هم اینا پوستشون از پوست کرگدن 2 سانت کلوفتره. اونا را به همین خاطر اینجا گذاشتن. حیوانات لایشعوری رو گذاشتن که بر سر بشر هر چه بیاد جز منافع خودشان، جز منافع خودشان هیچی نمیفهمند. و بالاخره نیروهای بالفعل و بالقوه خداپرست در سطح جهان حساب همه اینا رو دست کفشون خواهند گذاشت. خداوند شماها رو حفظ کند که چراغان فروزان راهنمای انسان‌ها هستید و دشمن از ده‌ها سال قبل برای از بین بردن حوزه‌های علمیه که از جمله وسیله رضاخان پلید و بعد وسیله پسر کثیفش و اونگاه وسیله صدام، اما امروز مایه افتخار است که حوزه‌های علمیه در این گرفتاری های فراوان با این وقت کوتاه الحمدلله چقدر بازسازی شده که هر جا به عنوان کارشناس یه روحانی زبده صحبت میکنه انسان کیف میکند و حتی میبینید که صاحب نظرهای غیر مسلمان هم وقتی ذخایر از باشد که معنوی و علمی حوزه های علمی ایران رو میکند خودشون اقرار میکنن که اون چی که میتوند برای دنیا حرف داشته باشد این مکتب اهل بیت و این حوزه های علمیه تشیع است که یکی از اونها اون اسقف یا کشیشی بود که از مصر آمد و با اطلاعات کافی از کنار الازهر مصر من وقتی آمد قم بهتش زد از این همه رشته های تخصصی که ایجاست، اونم در این فرصت کوتاه. من دارم که دیگه از دستم کاری ساخته نیست، فقط دعاگوی شماها هستم. قدرتون بدانید امروز هر یکی از شما کارو یک پیغمبر بنی اسرائیل میکنید یا میتونید بکنید. ثبتکم الله بالقول ثابت فی الحیات الدنیا و فی الاخره. صلوات بفرستید.